أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چنانچه خاطر شریفتون باشه، صحبت در ضمن معارف دعای 26 کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام بود و ولی بزرگوار خدا در ضمن این عبارات به همه ما یاد میدن که با همسایگان و لأولیائه ازا ذکرهم و با دوستان از شیعیان آقا امیرالمومنین علیه السلام چگونه برخورد به تعامل داشته باشیم. و ازا ذکرهم، هر وقت اونها رو یاد میکرد در قالب این الفاظ خدای متعال صحبت کرده و مکرر عرض کردن. این ازا ذکرهم یعنی جا داره که ما هم دیگر رو به یاری خدای متعال یاد کنیم و از یاد هم در غفلت نباشیم. ما به این بنده دوم رسیدیم که وفقهم لإقامت سنتک و لأخذ به محاسن ادبک، اونا رو موفق کن به این که سنت تو رو اقامه کنن. اینا رو توضیح دادیم. و لأخذ به محاسن ادبک، اخذ یعنی چی، محاسن ادب یعنی چی، اینا رو توجه دادیم. حالا مصادیق اونها چی هست که اقامه سنت الهی است و اینها آدابی است که محاسن آداب الهی است نسبت به هم دیگه. فی ارفاق ضعیف هم عرض کردیم یعنی چی، و صد خلت هم و ایادت مریض هم و هدایت مسترشد هم به این عبارت رسیدیم. و مناصحت مستشیر هم، مستشیر به کسی میگن که از من مشورت میخواد یا کسی از شما مشورت میخواد. به منی که مشورت میخوام از شما میگن مستشیر، به شمایی که مشورت میدید میگن مشیر. اما نظر امام سجاد علیه السلام اینه که شخصی که به عنوان مستشیر میاد پیش این مشیر، این مشیر باید ناصح باشه، یعنی مناصحت مستشیره. یعنی من اگر به عنوان مشیر مشورت دهنده به کسی که اومده از من طلب مشورت میکنه که به اون میگن مستشیر، باید ناصح باشم. ناصح اون چی که در ذهنم هست که راغب در مفردات نقل میکنه، میگه اگر کسی در اوج درجه سعی و تلاش، چه در مقام قول سخن و چه در مقام فعل یک کار رو انجام بده، نسبت به اون طرف مقابلش که من الان نسبت به اون شخص مقابل ناصحم قرار بگیره، به گونه ای که مساله او تأمین بشه، به من میگن ناصح. چی شد؟ نهایت سعی و تلاشم رو چه در مقام سخن چه در مقام عمل در جهت مصالح اون کسی که من نسبت به اون ناصح هستم قرار بدم، به من میگن ناصح. حالا این کلمه ناصح از جمله نصحت له الود گرفته شده یا از جمله نصحت الجلد، هر جفتش نهایتاً ما رو به یه جا میرسونه در طول همه. نصحت له الود یعنی من دوستی، ود یعنی دوستی، دوستی خودم رو برای طرف مقابل نصحتو یعنی خالص کردم. رضا قبلا به شما گفتم اینجاست که عرب وقتی میگه فلان اصل، اصل ناصحه، یعنی خالصه، یعنی موم نداره، قشنگ همه مشکلاتشو گرفتن، همه عرض میکنم اون چیزایی که غیر اصله گرفتن، این خالص الان اصله. اینجا میگن اصل، اصل ناصحه. بنابراین اگر گفتن نصحت له الود یعنی نسبت به طرف مقابل در مقام دوستی خالصه، یعنی دنبال چیزی نیست لزومن تا پول داری مثلا رفیقتم و این حرفا، نه، واقعا خالصانه نسبت به او دوستی میکنه. نصحت له الود. اما گاهی اوقات ممکن از این کلمه ناصح از نصحت الجلد، جلد به معنای پوست گرفته شده باشه. جلد به معنای پوست، وقتی میگم نصحت الجلد یعنی چی؟ یعنی من اون پوست رو ترمیم کردم. حالا این که به طرف میگن ناسه یعنی چی؟ نسبت به یه کسی از این جهت که از جمله نسخت الجلد گرفته شده باشه، کسی که نسبت به کسی ناسهه اینه که نواقص طرف مقابل یا مشکلات طرف مقابل رو به یه گونه چیکار کنه؟ ترمیم کنه و بپوشونه. طبیعتاً در موردش خیرخواهه. در هر صورت هر کدوم از اینها باشه، نظر امام سجاد علیه السلام اینه در مورد مستشیر ما باید ناصح باشیم. حالا اینجا مناصحه هم به کار برده و مناصحت مستشیره هم خب باب مفاعله است. باب مفاعله گاهی اوقات به همون معنی مجرد خودش میاد، مثل سافره که یعنی سفر کرد. نمیاد دیگه سافره به باب مفاعله مثلا بگین تو و او با هم دیگه سفر کردید، بعد بگن آقا مثلا اینجوری به این باب به کار ببرن. گاهی اوقات به معنی مجردش میاد. بنابراین اینجا مناصحت مستشیرهن یعنی شخص مشیر نسبت به اون مستشیری که اومد از من مشورت میخواد خالص باشه. خب این دقیقاً یعنی چی؟ من به ذهنم رسید از کلام خود امام سجاد علیه السلام استفاده کنم در رساله حقوق. در این رساله حقوق خب قبلا عرض کردم حدیث مفصلی است که مرحوم حرانی در تحف العقول در ذیل کلمات امام سجاد نقل میکنه و بزرگان این حدیث رو جداگانه کتاب کردن. زیادم من دیدم شرح، یعنی شروع مختلف رو من دیدم که در مورد رساله حقوق شرح کردن. آقایون هر کس گاهی اوقات احساس فضلی میکرده یا از آقایون علما این رساله رو جداگانه این حدیث رو تبیین کرده و شرح کرده. حالا حدود 50 تا از حقوق رو امام سجاد میشماره. آقا حق پاد چیه؟ حق خدا چیه؟ حق دست چیه؟ حق پدر ما دونه دونه میشماره. ما رو میرسونه به این جمله: و اما حق المستشیر، حق اون کسی که از تو طلب مشورت میکنه، طلب شور میکنه، دقیقاً چیه اومده با تو مشورت کنه؟ میخوام این مناصحت مستشیرین بگم این مناصحه یعنی چی دقیقاً؟ این که اگر من مشیر کسی اومده از من مشورت میخواد که به اون کس گفتیم مستشیر، اون حقش بر من چیه؟ اینجا توجه کنید: و اما حق المستشیر، دارم رساله حقوق امام سجاد رو میخونم. لما فإن حضرك له وجه الرأی، وجه الرأی، اگه یه فکر خوبی، یه نظر خوبی به ذهنت رسید، الان با کی داره صحبت میکنه؟ با مشیر. میگه تو نسبت به اون مستشیر باید این گونه باشی. حقی که اون مستشیر، یعنی کسی که تو الان طلب مشورت میکنه، اومده با تو داره مشورت میکنه پیش توی مشیر، اون یه حقی به گردن تو داره، آقای مشیر یا خانم مشیر، حقش به من چیه به گردن من اون جناب مستشیر؟ و ما فإن حضرك له وجه الرأی، اگر یه فکر خوبی به ذهنت رسید، وجه الرأی یعنی رأی وجیه، یک نظری، یه چیزی به ذهنت رسید که خدایش خوبه، خب جهت تله نصیحه، توجه کنید، و ما مجاهدانه در مورد او ناصح باش. یعنی چی؟ وجهت تله نصیحه یعنی چی؟ جهت تله نصیحه یعنی چی؟ بیدامات و اشرت علیه، این اون چی که حقیر متوجه میشم، این عطف تفسیره، یعنی این جهد در نصیحت یعنی چی؟ بیدامات و اشرت علیه، بهش مشورت میدی، به ما تعلم و انکه لو کنت مکانه عملت به و ذالک لیکن منکه فی رحمت و الاخر. میفهمات وقتی میخوای به طرف مقابل مشورت بدی ناصحانه یعنی چی؟ یعنی بهش مشورت بدی از اون چیزی که میدونی که اگر خود تو جای او بودی چی شد؟ اگر خود تو جای او بودی چیکار میکردی؟ مکانه او عملت به، دقیقا به همون چیزی که گفتی عمل میکردی. پس نصح در مشورت یعنی این، کسی که میاد به من از من طلب مشورت میکنه، از من مشیر، وقتی میخوام به او مشورت بدن، باید اون فکر خوبی که به ذهنم رسیده مجاهدانه در مورد طرف مقابل ناصح باشم. یعنی چی؟ میفهمم این جهد در نصیحت یعنی که اون چیزی که به ذهنت رسیده داره به او میگی خدا وکیلی اگر خودت جای او بودی عمل میکردی. گویا خود ما این چیزی میگیم به طرف مقابل، میگیم برای که گفته باشیم، حالا اومده مشورتی کرده، بالاخره ما چیزی به ذهنمون رسیده، میگه خب اینی که به ذهن رسیده خدا وکیله خودت باشی عمل میکنی؟ یا حالا ما چیزی گفتیم دیگه، دیگه در این حدم نه، میگم تو ناصح نیستی. دارم مناصحت مستشیره ما توضیح میدم به لسان خود ولی بزرگوار خدا. نصح در مستشیر نسبت به مستشیر یعنی جوری مشورت بدی اگر تو یه فکر خوبی به ذهنت رسید، وجه و رأیین، نه هر چیزی. من نکته رو در مورد وجه و رأیین عرض بکنم، بعد یه مقدار بیاری خود در این مورد صحبت بکنم. آره، یه رساله حقوق دارم میخونم، همینطوره در کتب مختلف من اینا رصد کردم، نسخ مختلفه. حالا من طبق این نسخه دارم میخونم، تو همین توحف الاغول، از توحف الاغول دارم میخونم. میفهمات وجه و رأی، یعنی این وجه و رأی یعنی چی؟ اگه یه چیز خوبی به ذهنت رسید، یعنی رأی یعنی نظر دیگه، نظر وجیهی به ذهنت رسید، بگو نظر وجیه چیه؟ اونی که اومده از من داره مشورت میخواد اون کیه؟ مسلمونه؟ من مسلمونم یا نه؟ اون مسلمونه یا نه؟ اگر من مسلمونم اون مسلمونه؟ رأی وجیه به رأی میگن که در اون نظری که میخوام بدم خدا ناراضی نباشه. یعنی چی؟ یعنی الان طرف، الان ما جلسات مشاوره داریم درسته؟ افرادی مشاوره میدن، اینا رو به من رجوع کردن، مکرر گفتن دا، میبینم اون آقای مشاور یا اون خانم مشاور به اون مادر یا به اون پدر یا به اون عروس یا به اون داماد مشورت که میده با شریعت اسلام منطبق نیست. حالا این کتب غربی رو خونده، بر اساس مبانی اونا داره یه چیزی رو یاد گرفته، همون رو داره مشورت میده، نمیدونم. آیا نظر شخصی خودش رو داره میده؟ نمیدونم. اما رأی وجیه که اینجا حضرت دارم میفهمد، وجه و رأیین، فعل حورکه چی؟ وجه و رأیین، اونی که به ذهنت رسید رأی وجیهی باید باشه. وجیه یعنی خدا تو اون رأی ناراضی نباشه. تو نمیتونی خلق خدا رو راضی کنی ولی خدا رو ناراضی. آقا سید الشهدا علیه السلام وقتی اونجایی که نامه ابن زیاد در این مسیری که هنوز به کربلا نرسیده، نامه ابن زیاد رسید، آقا سید الشهدا نامه ابن زیاد رو پاره کرد. بعد اون شخصی که این نامه رو آورده گفت منتظرم جوابشو بدی که ببرم برای ابن زیاد. حضرت فرمود او لیس له عندي جواب، این جوابی پیش من نداره. جلوی طرف مقابل که حالا می‌خواد این حرفو برسونه دیگه به ابن زیاد، به حسین ابن علی مثلا چه برخوردی، نامه رو پاره کرد. بعد فرمود لا افلح قوم اشتروا مرضات المخلوق بسخط الخالق. قاصد شهدا فرمود، فرمود هیچ وقت اون قومی که، اون کسانی که رضای مخلوق رو به دست میارن به عوض سخط خالق، یعنی خدا رو از خودش راضی میکنه ولو اینکه خلق رو از خودش، خدا رو از خودش ناراضی میکنه و به سخط میندازه، حالا تو بگو خلق خدا از من راضی شد. من ممکنه الان بیام پاسخ ابن زیادو بدم به آقا بیا با امیرالمومنین یزید به تعبیر خودش مثلا بیعت کن، ممکنه اون رو راضی بکنم اما خدا رو ناراضی کردم، چون یزید اونی نیستش که باید باش بیعت کرد. این چیکاره است؟ نظر آقا سید الشهدا که نظر خداست اینه، نمیتونه انسان رضای مخلوق رو در حالی که خدا که خالقه و در سخط از او به دست بیاره. و وجه رأی، رأی وجیه، نظر خوب، اون نظریه که این نماشه که الان خب الان مخلوق پسندید به دیگران منو معرفی میکنه، او خیلی مشاور خوبیه تو هم برو، در حالی که خدای متعال در شریعت اون رو خط قرمز بیان کرد. مکرر به من گفتن که مادره میگه من رفتم در مورد پسرم با یه مشاوری مشورت کردم، او به من گفته که این باید با یه دختری دوست بشه. خدا شاهده به من مکرر اینو گفتن دا. یا مثلا یه خانومی در مورد دخترش رفته مشورت کرده، اون مشاورش گفته بله این باید با یه پسری دوست بشه یه مدت، بعد فلان 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 این مشکلش برطرف بشه. این حقی که این مستشیر به گردن توی مشیر فلان فلان شده داره اینه که وجه رأی داشته باشی، رأیت وجیه باشه. اگر با شریعت اسلام منطبق نیست اون مشورت رو به طرف مقابل ندی. بعد حالا بهش میگو که خب حالا چون حضرت میفرماد باید مناصح باشید، یه مناصحت مستشیره. بعد حضرت اینجا چی فرمود؟ جهت و لحون نصیحه. جهت و لحون نصیحه رو چی تفسیر فرمود؟ فهمون اگر خداییش خودت جاش بودی عمل میکردی. خب آی مشاور الان یه پسری با دختر تو ارتباط بگیره، این چطور حالت؟ خوبه؟ باور کنید راضی نمیشه. حالا اون بعدشون راضی میشه به خاطر بیدینیه، دین اجازه نمیده. ولا متخذی اخدان، قرآن کریم اخدان یعنی همین دیگه، انسان اسلام اجازه نمیده خلاف شریعت. شما وقتی بین یک نامحرمی قرار گرفتی حق نداری حرف عاشقانه به او بزنی مگر محرم تو باشه. یعنی تا زمانی که اون محرم تو نیست تو نمیتونی حرف عاشقانه بزنی. خب ببخشید این پسر میذاری که نام دختر هم دو سوره همو میخوان درست کنه. شما میتونید پنبه رو کنار آتیش بگی که نه آقا این پنبه است نه آتیش، اون شعله خودشو داره بدور. نمیشه. مثلا ما اینجوری درست نشدیم، نه در انسان ها نه در حیوانات. جنس مخالف جنس مخالف میل داره. تو نمیتونی در حالی که نامحرمی حرفایی رو رد و بدل کنی. اینو آقایون فقها به شریعت اسلام میگن که این جایز نیست. خب بنابراین این که میگه مشورت ده بنابراین دین نداره. پس همین الان مشخص شد آقا اینا در روایات اومده. اون کسی که به عنوان مشیر انتخاب میکنید عاقلن لهو دینون و ورعون. این عین متن فرمایش آقای امام صادق علیه السلام به امام باقره. فهمون اون کسی که میری باش مشورت میکنی اولا عاقل باشه، یعنی دو تا چارت عقلی رو بتونه داشته باشه، از سر حماقت نظر نده، و فهمون لهو دینون و ورعون، دیندار باشه و ورع داشته باشه. ورع دقیقا ناظر به ترک گناهه. یعنی اگر اون چیزی که داره به تو مشورت میده هم مطابق با شریعت باشه و در این حال سمت گناه تو رو سوق نده. اینو میگن وجه رأیه. خواستم اینو توجه بدم که امام سجاد علیه السلام میگه فإن حضرک وجه رأیه، این دقیقا یعنی چی؟ خب دارم مناصحت مستشیره رو توضیح میدم. پس جو جهت تله النصیحه اوجن جهت تله النصیحه چی؟ جهت تله النصیحه اون ده اشرت علیه بما تعلم انک لو كنت ما كنا و عملت به. بعد اینجا امام سجاد علیه السلام که خودت هم عمل میکنی، اینجا امام سجاد به یه نکته لطیفی توجه میده که اینم متاسفانه در افرادی که مشیرن و مشورت میدن نوعا دیده نمیشه. و ذالک لیکن منک فی رحمت و لین. نه وقتی میخوای به اون مشورت بدی با او ملاتفت کن و به نرمی به اون مشورت بده. ببینید چی؟ گاهی اوقات الان بذار ادامهشو بخونم متوجه میشید چی. فإن اللین اینجا ان با اسم خبر در مقام چیه؟ تعلیله. یعنی دادن فرمود چرا من به تو میگم که باید با او از در رحمت، مهربانی و نرم با او خلاصه مشورت بدی. فرمود ناکن چون فإن اللین یؤنس الوحشه و ان الغلظ یوحش موضع الانس. میفرمود تو اگر با ملاتفت و نرم به او مشورت بدی، با مهربانی به او مشورت بدی، این شخص اون وحشتش تبدیل به انس میشه. ببین شما وقتی به کسی مشورت میدی باید جوری مشورت بدی که طرف مقابل واقعا بر اون کارو با آرامش انجام بده. اما گویا خود یه جوری مشورت میدی آتیشو انداختید به جونش، بازم مرددش کردید. میگه بابا من مردد بودم اومدم از تو مشورت گرفتم، اینجوری که تو داری به من میگی والا به خود من تردیدم بیشتر شد، آرام نیستم. میتونه انسان یک حرفی رو بزنه که شخص دیگه ممکنه همون حرف رو بزنه ما، اما یه حرف رو دو جور میشه زد که گاهی اوقات یک جور میگی آرام میکنه طرف و یه جور میگی طرف رو چکار میکنه به وحشت میدازه. مثال براتون بزنم، یالا این مثال تقریبا همتون در جریان هستید، منم یادآوری میکنم. یه کسی خواب دید که تمام دندوناش ریخته. شنیده اسلامی؟ همه تو شنیدید؟ شنید شما یه چیز؟ ما چیکار کنیم؟ شاید اونایی که دارن گوش میکنن صوت ما نشنوشن. یه کسی خواب دید که همه دندوناش ریخته به غیر از یه دونه. خب نگران شد. ببینید بعضی از خوابا رو آدم وقتی از خواب پا میشه میفهمه که این خواب یه چیزیش میشه. بعضی از خوابا نه، یه آره خوابه، خیلی توجهی نمیکنه. یه در طول روز به چیزی فکر میکردیم، حالا خواب شبم خوابشو دیدیم. اما گویی خود خواب یک محضر مبارک اون قرائنی داره که آدم میفهم و باید این خوابو جدی بگیره. خب این واقعا این از اون خواب هاست. این منم اگه همچه خوابی ببینم چرا؟ واقعا که خدا پناه میبرم البته. خب خواب دید تمام دندوناش ریخته به غیر از یه دونه. خب اومد چیه نفر مشورت گرفت واقعا چی؟ خلاصه تعبیرش چیه؟ گفت تعبیرش اینه که تمام خانواده تو قبل از تو از دنیا میرن. خیلی ناراحت شد، عشق میریخت از خونه، طرف اومد بیرون و یه لحظه به ذهنش خورد که برم از یه نفر دیگه بپرسم. نفر دوم بهش گفتش که تو عمرت در بین خانوادت از همه طولانی تره. خب این جفت اون چیزی که این دو نفر گفتن یک معنی رو میرسونه. عمر تو از همه طولانی تره یعنی قاعدتاً همه میرن تو میمونی. این دومی آرامش کرد. خب ما طول عمر داریم و فلان اینا. شما یه حرف میزنی یه نفر میبره رو ویبره، یه نفر دیگه همون حرف رو میزنه آرومش میکنه. امام سجاد میفهمد آه تو اگر میخوایی مشورت بدی حق اون مستشیر به گردن تو اینه، جونی باش صحبت کنی که آرامش کنی. فإنالین اگر تو با اون نرم صحبت کنی ولوله به جونش نندازی. حالا این لین صحبت کردن هم در مقام صوتیه که شما به کار میری، بلند داد میزنی و تحکمی صحبت میکنی مشورت میدی. من دیدم آه به من بهت گفتم خودت میدونی دیگه این کارو بکنی فلان میشه وای بالا این کارو بکنی. این چی میگم تحکمی صحبت میکنه، عدل رحمت صحبت نمیکنه. میگم ات بذالک لیکن امر میکنه امام سجاد باید اینجوری باشی. منکه طلب دو فی رحمت ولینه چون فینلی یونس الوحشه. این باعث میشه که به جای وحشت اونس جایگزین بشه اگر تو نرم باشی. اما چی؟ غلظت در کلام و ان الغلظ یوحش و موضع الانس، دقیقا برعکس وحشت رو به جای انس جایگزین میکنه. خب حالا اومدیم و این آقای مستشیر یا خانم مستشیر فرق نمیکنه که اومده پیشه یه نفر که مشیره، اومده پیشه من از من مشورت بخواد، اومدیم و من چیزی به ذهنم نرسید چیکار کنیم؟ بعضی ها چیزی به ذهنشون نمیرسه سریع در رد میکنن اگه تازه مثلا یه نمور آدم خوبی باشن. نظر امام سجاد این نیست. میگن آکن اون که اومده داره تو حتی طلب مشورت میکنه یه حقی به گردنت داره اگر وجه و رأی به نظرت رسید که خوبی، اما اگر و الم یحضر کله رأیون اگه چیزی به ذهنت نرسید چیکار بکنیم؟ میگن اگر چیزی به ذهنت نرسید و عرفت له من تثق به رأیه و ترضا به ایل نفسک دلالت او علی و عشدت او علی. میگن اگر خود چیزی به ذهنت نرسید اما کسی رو میشناسی که مورد اعتماد توست، چی شد؟ من تثق به رأیهی و ترضا بگی لنفسک و واقعا برای خودت هم میپسندی که اگر یه چیزی نیازی داشتی بری و از اون مشورت بگیری. اینو دلالت او علی، اینو به او دلالت کن، ارشدت او علی، به سمت او رهنمون کن. ما بعضی اینجوری نیستیم. بعضی همون اگر چیزی به ذهنمون نرسه نهایتا طرف رد میکنیم. چرا؟ میگیم اگر من الان اینو پاس بدم به فلانی این آقای مستشیر چی میفهمه؟ میفهمه که او هم من بهتره، من نمیخوام یه همچیزی رو درک کنه از من که من از او بدترم او هم من بهتره. همین اندازه کوچیکی که دارم بهتون میگم، اینقدر کوچیک آدمی زاد اصلا توجه نمیکنه که او الان گیر داره، تو الان موضوعیت نداری. حالا تو کار خدا به ذهنت نرسید، بفرست تو را اون کسی که بینی و میمونه خودت هم گیر کنی میری بیشش مورد اعتماد توی من تسقبه بفرست پیش اون. حالا ببینید این بفرست پیش اون رو امام سجاد چی تبیین میکنه؟ میفهمد اگر این کار رو کردی لم تتخره نصحن، تو نصح خودت رو پنهان نکردی. تتخره یعنی ذخیره کردی، لم تدخل روی نصحن یعنی نصح خودتو ذخیره نکردی، یعنی پنهان نکردی، خدایش ناسهانه با او برخورد کردی. خب بعدش میفهمد ولا قوت الا بالله. این ولا قوت الا بالله یه عالم حرفه، یعنی خب قوه نیست مگر نایه خدا. این نیستش که الان من امام سجاد فرمودم که آقا حق مستشیر نیست، تو هم که الان درستو فهمیدی خب بنابراین میری انجام میدی دیگه. نه بذارید این نه رو یه مقدار برگردم عقب. پس شما زود به من بگید نصح مستشیر یعنی چی؟ من اگر نسبت به اون مستشیر ناصح باشم یعنی چی؟ زود بگید. یعنی دوتا چیز. اولیش چی بود؟ اگر چیزی به ذهنم رسید نصح رو دارم تعریف میکنم، جهت طلب و نصیحه واقعا مجاهدانه ناصح باشم. خب بگم ناصح باشم یعنی چی؟ فهمون بینی و بین الله اون چیزی که به او میگی خودت هم بتونی همونو عمل بکنی. ناصح رو دارم تعریف میکنم، دارم میگم مناصحت مستشیرین به دو چیزه. اون چیزی که الان امام سجاد در این حق المستشیر فرمود، ما مناصحت مستشیرمو اینطور میفهمیم، من چه کار کنم مناصحت دارم نسبت به مستشیر. فرمود دو تا چیز، یک بگید واقعا اونی که داری بهش مشورت میدی خودت هم جاش باشی عمل میکنی. این چیزی که فقط به او بگی ولی پاش بیفته خودت باشی میگی حالا ما چیزی گفتیم. مثلا من به خدا که مسئله شهری میگفت بالا منبر گفتش که آه یه جای فرشتون اگه نزد شد اون قسمت رو ببرید. رفت تو خونه دیدید که فرش خونش بریده است. خانمش به خانمش گفت چه اینجا فرش بریده؟ گفت چی بچه خلاصه خرابکاری کرد و من این قسمت فرشو بریدم. گفت بو چی بریدی؟ خب تعطیل میکنی. گفت خودت برای من برگفتی. گفت بابا من برای مردم میگم نه برای خودمون. این نیستش که اگر من یه چیزی رو بگم پاش بیفته خودم عمل بکنم. ما چی گفتیم حالا با دیگران گفتیم خودمون که. پس مناصحت مستشیره دو تا معنی پیدا کرد در این عبارات امام سجاد در رساله حقوق. یک، چیزی رو که به مشورت میدم خدا وکیلی پاش بیفته خودم هم عمل کنم خودم عمل میکنم، یعنی اینقدر محکمم. دو، نصحه در مشورت یعنی چی؟ اگر نمیدونستم حواله دادم به اون کسی که مورد اعتمادمه، چون اون مستشیر منو انتخاب کرده بنابراین به من اعتماد داره، میگم آقا من بلد نیستم، صادقانه بهش میگم. اینو پاس میدم به اون کسی که مورد اعتماد خودمه، چون من الان مورد اعتماد اون شخص مشیرم مستشیرم. این هم شد فهمود اگر این کارو بکنید لم تتخره نصحن، تو نصح خودتو پنهان نکردی. پس مناصحت مستشیر مشخص شد یعنی چی. و من همینجا این نکته رو عرض بکنم، این رساله حقوق اگر دقیق بشید رو در فهم بسیاری از عبارات صحیح سجادی شما رو کمک می‌کنه. اصرار دارم اینو تأکید بکنم و به اون بزرگوارانی که با صحیفه اونس دارن و به نوعی تدریس صحیفه دارن در مقام تبیین صحیفه قرار میگیرن اینو بهشون بگم که آه رساله حقوق مسلط باشید، بسیار مهمه. مثلا امام سجاد میاد در دعای بفرمایید هشتم میفرماد و ترک شکر لمن استنع العارفة عندنا، درسته؟ به تو پناه میبریم از این اگر کسی در مورد ما کار خوبی کرد ما شکرگزاری اون رو چیکار کنیم؟ ترک بکنیم، به تو پناه میبریم. خب حالا شما میخواید بگید یعنی چی شکرگزاری طرف مقابل؟ دقیقاً یعنی چی که اگر من ترک بکنم باید به خدا پناه ببرم؟ میای تو رساله حقوق میبینید مثلا امام سجاد میفرماد و اما حق ذل معروف علیک، اما حق اون کسی که یه کار خوبی در مورد تو انجام داد حقش چیه؟ اونجا دونه دونه امام سجاد مصادیق رو بیان میکنه. اما یک فن تشکره شاکر او باشی، با توجه به جملات بعدش معلوم میشه که اینجا شاکر بودن یعنی چی در مقام قول تشکر کنی، زبون شکرگزار داشته باشی. بعد میفرماد و تذکر معروفه، خوبی که در مورد تو انجام داده رو هی یاد بکنی. ببینید این جمله‌ای که رهبر بزرگوار انقلاب در این سال روز رحلت مرحوم 14 خرداد فرمایش کرد، بعد در مورد رئیس جمهور شهید فرمود من دلم سوخت. خب شهید رئیسی که کسانی بود که به گردن همه ما حق داشت، واقعا در مورد ما کار خوب کم نکرده، اون خستگی ناپذیریش به همه اونها حقش اینه. اینه مسجد داره فهمید حق و ذل معروف کسی که در مورد تو کار خوبی کرده تذکر معروفه، اینو یاد بکنی. یزدت آقا فرمود بعد از گرد دنیا رفت همه ازش میگفتن، فرمود دلم سوخت که تا بود نه تنها نمیگفتن بلکه کتمان میکرد. و آن یه حق طرف مقابل اینه که تذکر معروفه. و اصلا در دعای 20 صحیفه سجادی هم امام سجاد نظرش اینه و افشاء العارفه، خوبی ها رو انسان افشا کنه، فاش کنه، آشکار کنه. خب اینجا میان تذکر معروفه و تخلص له الدعاء فی ما بینک و بین الله عز و جل و تکسب قول مقالة الحسنه، ازش ذکر خوبی بکنی، خوبی هاشو یاد بکنی. کیو داره میگه خوبی هاشو یاد کن؟ تکسب قول مقالة الحسنه، قول حسن در مورد طرف مقابل داشته باشید. یا چیکار کردی که من در مورد قول حسن یه کار خوب در مورد تو کرده؟ حقش اینه و اما حق ذل معروف علک. ببینید من این عبارت دعای هشت صحیفه رو دارم تبیین میکنم و ترک شکر لمن استنع العارفه عندنا، یا در دعای 38 من اینو میفرماد که و من اسی الی معروفا، کسی که در مورد من کار خوبی کرده من شکرگزاریشو ترک کردم، خدا اعتذر و الک اعتذار میکنم، توبه میکنم. نظر ولی بزرگوار خدا اینه که تخلص له دعا فی ما بینک و بین الله عز و جل، خالصانه دعاش بکنی. تکسب قول مقالت رو اصلا خوبیاشو بگی نه ای زیرابشو بزنی. تذکر معروفه معروفشو هی، چون تذکر فعل مضارعه، هی یاد بکنی، بعد شکرگزارشم باشی. ببینید اینا رعایت نشد در مورد شهید بزرگوار طرف بعضی از آیون و خانمایی که خلاصه نقطه مقابل بودن و سیاسی کار بودن، از تو فرمودن دلم سوخت. بنابراین رساله حقوق در فهم معارف سعید سجاده کمک میکنه. شما مثلا میگید دعای 24 سعید سجاده بخونید در مورد والدینه، خب در محضر مبارکتون که دعای در همین رساله حقوق و اما حق امه خیلی حرف مهم میزده، احساسی هم زده، احساسات مخاطب رو جریه‌دار میکنه. حق امه بعد میاد میفهمد و اما حق ابیک، حق پدرت. شما وقتی میخواید دعای 24 رو تبیین بکنید اول باید این دو تا حق رو برای مخاطب بخونید. خیلی نکته مهمی دارم عرض میکنم، این دو تا حق رو بخونید مخاطب به این میرسه که امام سجاد فرمود و اما حق و ابیک پدرت لولاه لم تکن، اگه او نبود تو نبودی. در مورد مادر اینو نمیفرماد، اما پدر تو منزله تنه درخته و تو در حکم شاخه او هستی. این یعنی به بچه داره این پالس رو میفرسته، این توجه رو میده، ولی یه بزرگوار خدا که تو قاعدتا همه جوره باید در مورد پدرت چی باشی؟ خیرخواه باشی، چون اگر تو تنه رو بزنی خودت خوش میشی، تو شاخه این تنه ای. حالا این که من چی جوری باشم حریم این تنه را پاس داشتم تا خود من که شاخم نه تنها خوش نشم بلکه برگ بدم، میوه بدم، فلان بدم، اینجا دعای 24 میاد گره از کار باز میکنه. یا وقتی میای دوباره دعای 24 بخونی، چون دعای والدینه دیگه، مادرم جزشه، میای حق امکو میخونی، حق امکو میخونی، میبینی میفهمات مادرت تو رو در رحم خودش نگهداری کرد در جایی که هیچ کس نمیتونست تو رو نگهداری بکنه. او راضی شد خودش گرسنه باشه تو سیر، خودش تشنه باشه تو سیراب، او در آفتاب و در گرما باشه تو در سایه. دونه دونه میاد اینا میفرماد، بعد میفرماد خب بلا قوت الا بالله. یا ما جون بلا قوت الا بالله یعنی چی؟ میگه خب این که من گفتم، این حق مادر تو گفتم، حق پدر تو گفتم، علنم که حق مستشیر رو گفتم. پایان تمام اینا میفرماد بلا قوت الا بالله. بلا قوت الا بالله یعنی چی؟ زود بگید. یعنی دعا، یعنی دعا. اگر بلا قوت الا بالله، هیچ قوه ای نیست مگر از ناحیه خدا، این نیست که تو الان درست تو از من امام سجاد یاد گرفتی دیگه موفق میشی به عمل به این حرفای من، یا نه باید خدا هم بخواد تا تو موفق بشی. این یعنی دعا. لذا امام سجاد دعا میکنه. این چقدر به هم متصله. میاد در رساله حقوق بیان میکنه حق اون چیز رو، بعد پایانش میفرماد بلا قوت الا بالله، بعد ما رو حواله میده به صحیفه، میفهمات یعنی دعا. اگر قوه از ناحیه خداست باید از خدا تقاضا کنی. او اینجا من علاقمندم یه نکته دیگه هم توجه کنم. کما اینکه در مورد هدایت مسترشده هم همزمان که مسترشد رو گفتم دقیقا یعنی چی و باید چطور هدایت بشه توسط کی؟ مرشد. اینجا خود امام سجاد علیه السلام در مورد مستشیر نظرش اینه که من مشیر باید نسبت به مستشیر مناصح باشم، ناصح باشم، درسته؟ درسته؟ حالا اینجا همزمان به من میفرماد خود اون مشیرم به گردن توی مستشیر حق داره. چطور اونجا در مورد مسترشد من توجه به مرشدم دادم؟ که مرشدم باید به چه صورت باشه، من نسبت به مرشد باید حالاتم چی باشه، که اونجا موسی علیه السلام که مسترشد بود، درسته، رفت پیش مرشد که حضرت خضر بود، گفتیم این جناب مسترشد نسبت به مرشدم باید یه حالاتی داشته باشه، یه آدابی داره باید رعایت کنه، که رفتم تو سوره کهف توضیح دادم. اینجا شخص مسترشد چی شد؟ شخص مستشیر، او هم نسبت به مشیر وظایفی داره. من علاقه مندم چون خود امام سجاد بیان کرده توجهم به این مزید بدم. بلافاصله امام میفرماد و اما حق المشیر علیک. الان با کی داره صحبت میکنه؟ با مسترشد، با منی که رفتم، با مستشیر معذرت میخوام، با منی که الان مشورت کردم از یه نفر، با یه نفر مشورت کردم، یه آقای اعوانی که رفتی از فلان کس مشورت گرفتی، اون شخص مشورت دهنده یعنی مشیر به گردن تو، اونم حق داره، تو به گردن او حق داری، حق او رو گفتم، او هم به گردن تو حق داره، حق تو رو گفتم، حق او هم به شما میگه. خب و اما حق المشیر علیک، چند جمله هم در این مورد صحبت کنم به نظرم مهمه. حضرت فرمودن اولا در جریان باش، فلا تتهمه فیما لا یوافقک من رأیه اذا اشار علیک. گاهی قد دید طرف میاد استخاره میکنه، مثلا مکرر شده من یه آی استخاره، استخاره میکنم میگم بده، میگه ای آقا بده، ای داده بیداد، میگم خوب میگی خوب میخواستی زودتر میگفتی. اینجا طرف میره مشورت میگیره از شخص مشیر، مشیر مشورتی که میده این نمیپسنده، من دوست داشتم مشورتی که میده در راستای این نمیشه خودم خوشم میومد. به نظر چی میفرمان؟ میفرمان آقا اگر این شخص مشیر لا یوافق و کمن رأیه، اون رأیی که داد، اون نظری که داد با تو موافق نبود، یعنی اون چیزی که تو خودت تو ذهنت میپسندیدی اونی نبود که تو دوست داشتی بشه، اونو هیچ وقت متهم نکن من رأیه ازا اشار علی، وقتی داره به تو مشورت میده متهم نکن یعنی چی؟ بگم این فلان فلان شده درست رو میدونه به من نمیگه، حتما پولی میخواد، چیزی میخواد. نه دیگه بعضی ها تا این شل نکنی بهت نمیگه حرفو، میرسی؟ من نمون نمی کنه، یه حرفی میزنه که شما بفهمی این بلده. ولی خب البته این مسئله داره که حالا شده وقتی این توفیق شد خدمتتون عرض میکنه، نمیگه. میگه خب بفهمی الان در خدمتتون هستی، میگه من الان فرصت ندارم. دوباره پیامک میدی بهش، میگه آکی تماس بگیرم، میگه ان شاءالله اگه توفیق پیدا کردم خودم بهتون میگم، نمیگه. بعد میری با یه نفر دیگه صحبت میکنی، میگه آقا فلان چیکار کنیم، میگه بهش چیزی میدادیم گفت یه شماره کار چیزی بفرست، بهت میگفت در جا بهت میگفت. آقا من در جریان هم نخواه به شما میدم، طرف از من در عباس زنگ زده به من پشت گوشی دو ساعت صحبت کرد، حالا دو ساعت که دارم میگم یه ساعت اینا دیگه درم صحبت کرد، از تهران گاهی اوقات دو ساعت دارم مثلا وقتی گرفت. ولی خب آقا امانی بخشی شما رو کار بدید، میگم من چی شما کار بدید دیگه، میگم برم کن با.
این نشون میده که واقعا ما ها اینجوری عمل کردیم. برادر دینی من، خواهر دینی من، یه مشورتی هم من خواستم منو تمامش کردم رفت. اینکه تو انتظار داشته باشی یه پولی به تو، من نمیفهم تو چی میگی. اون این موقع طرف شغلشه وکیل مثلا، منم عرض میکنم مثل همه شغلای دیگه، میگه من درس خوندم زحمت کشیدم تبابت میکنم پول میگیرم، ولی خب بعضی موقع هم باید تبابت کنی و پول نگیری. اون خدایی که این استعدادو به تو داد تو الان شدی پزشک به خیلی ها نداد. زکان اون سایی میگی یه نمونم نرم باشی، یه نمونم شل باشی تو این قصه، خیلی صرف نباش. بعضی ها در مقام مشورت واقعا اینه. حالا امام صدق میفهمد حالا اومدین و اون نظری که داد، اون رأی که داد، اونی که موافق نظر تو بود نبود، اون متهمش نکن، این حتما یه چیزیش میشه. چرا متهمش نکن؟ شما فعلا نمون هیر آلا و تصرف و ناس یا اختلاف میگید نظرها مختلفه، اون تو نظرت اینه اون نظرش چیز دیگه است، بالاخره تو به اعتماد کردی متهمش نکن. بعد حضرت علیه صلوات و سلام میفرماد که ولا تدع شکره، شکرگزاری نسبت به او رو ترک نکن. بالاخره من رأی به تو داده ولی تو نپسندیدی، فعلا داره در راستای همونی که من نپسندیدم صحبت میکنه، اون رأی داده که موافق رأی من نبود. میگه با تمام این احوال متهمش نکن اولا و شکرگزاریش هم ترک نکن. الا ما بدالک بین اشخاص رأی و حسن وجه مشورته، میگه بالاخره اون چی به ذهنش رسید بنده خدا به تو گفت. فیضا وافقک، حالا اینجا رو گوش کنید، فیضا وافقک یعنی چی؟ یعنی حالا اون چیزی رو که به تو گفت دقیقا همون بودی خودت هم موافق نظر تو بود. یعنی خب الحمدلله منم همینجوری نظرم بوده، گفتم شک داشتم، گفتم بیا با شما مشورت کنم، خب خدا رو شکر من درست فکر میکردم، من همین کارو باید بکنم. اگر موافق اون چیزی بود که خلاصه تو هم تو ذهنت بود، اولا حمدت الله، خدا رو حمد کن. این نکته مهمیه، ما خیلی به راحتی از کناری رد میشیم. این حمدت الله چرا میگه؟ یعنی پس تو به یه بلوغی رسیدی، چون ببین اونی که من الان دارم میرم باهاش مشورت میکنم یعنی او رو بالغ میدانم در مورد آنچه که میخواهم با او شور بکنم، به یه بلوغی رسیده که میتواند به دیگران مشورت بدهد. خب الان این به ذهن خود منم خطور کرد، ذهن من چیزی خطور کرده با اون کسی که به بلوغ رسیده در مقام مشورت مطابقت پیدا کرد. خب الهی شکر، الهی شکر، اینجای حمد و سپاسگزاری داده و این باعث میشه که لعین شکرتم لعزیدن نکن بشه. این اون نکته لطیفیه که اگه ما سجاد نمیفهمون و بلد نبودیم. اولا حمدت الله، خدا رو حمد کن. بعد تمود و قبلت از آنکه من اخیک، اونی که بالاخره گفته ازش قبول کن. چی جوری؟ به شکر. بعد تمود و الارصاد بالمکافات، فی مثلها انفزع الک. دیگه و مترصد باش که اگر یه روزی او هم نیاز به تو پیدا کرد تو کارشو را بندازی.
بعد دوباره میفهمد ولا قوت الا بالله.
پس امام سجاد علیه السلام باز داره اینجا توجه میده که اونی که به تو مشورت داده حقش به گردن تو اینه که یک روزی در مقام جبرانم برمید میاد ول ارساد ارسال مترصد باش، منتظر باش که بتونی به مکافات براش جبران بکنی. و این خیلی نکته مهمیه. اون موقع اون شخص مشیر وقتی میبینه شخص مستشیر در یک همچین فهم و شعوریه میل پیدا میکنه همچنان مشیر باشه، لازم شد وقت میذاره، لازم شد همه جوره مایه میذاره. اما اگر مستشیر حقوق مشیر رو رعایت نکنه متاسفانه ممکنه گاهی اوقات مشیر دل زده بشه و این اصلا خوبی نیست و من باعث شدم که احسان درش بسته بشه. بذاشتم حالا اینجا یه نکته رو علاقه مندم عرض کنم. ما الان ایام انتخابات هستیم. یه چیزی که واقعا آدم رو ناراحت میکنه، آدم با تمام وجود میفهمه این کسانی که کاندید شدن الان بالاخره مشیری دارن، افرادی دارن که به اینا چی میدن؟ مشورت میدن. آقا الان تو فلان توییتو بزن، آقا الان تو رفتی الان ثبت نام بکنی توی چیز وزارت کشور پشت تیمون که 5 دقیقه وقت بدادن صحبت کنی با خبرنگار و با مردم از نفع تو این حرفا رو بزن. از قبلم که بعضیا چیه یه متنی رو آماده کردن. واقعا شما فکر می‌کنی اینا همش خودشونه؟ واقعا اینجوری فکر می‌کنی؟ تیم رسانه‌ای دارن، تیم دارن، گروه دارن که بهش میگن اینجوری الان بگی در عرصه رسانه خیلی برد داره. موضوعش فلان حرفو الان متوجه بشی نزنی و ما نقطه منفی برای اون میاد و این تو ذهن مردم میمونه و فلان فلان و فلان و فلان. من نمیدونم به بعضی از اینا کی مشورت میده. آقا برداشت دیروز توییت زده، حالا هر جفت اینا تو جبهه انقلاب تعریف میشن در مورد طرف مقابل که فلانی تو میخوای بیای، یعنی اسمه این برای آقا معلومه دیگه کیه، میخوای بیای این دوباره گنده تر از دهنته. با به فکر بعد از اینکه رأی آوردی هم باش. آره این کوچولوی های نیست که تو فکر کردی، به فکر فردای رأی هم باش. باید کسی باشه که آزموده باشه تو این قضیه، خلاصه سالات تو کار اجرایی بوده باشه، فکر باشه. کی به تو مشورت میده؟ این وجه و رأی نیست، نظر امام سجاد اینه. اونی که به تو مشورت میده رأیش وجیه باشه. رأی وجیه زایع کردن برادر مقابلت نیست. برادر ای کاش تا دیر نشده 4 گزینه رو بخونن در رساله حقوق این آقایان کاندیدا: 1 حق مدعی، 2 حق مدعا علیه، کسی بر من علیه من ادعا میکنه، حالا یک کسی هم من خودم مدعیم. اینا حقوق دارن نسبت به هم دیگه. خدا شاهده اگر این حقوق مورد بررسی قرار بگیره در مناظره های آتی خواهید دید که اگر این فرمایشات امام سجاد جاری بس ای کاش سداسیما این کارو بکنه، نمیدونم به فکرشون میرسه نمیرسه، که چه اشکال داره مجری برنامه اول این دو تا حق از امام سجاد بخونه. اونجا حضرت میاد میفرماد شما اگه کسی تو رو متهم کرد باید این حرفو بزنی، اگر درست گفت باید اینجوری باشی، اگر غلط گفت باید اینجوری باشی. ای کاش اینو سداسیما اینو رصد کنه. دوم این حق مشیر و مستشیر رو بخونن اون کسانی که مشورت میدن به اینا، و خود اون کسی که مشورت میگیرن این کاندیداها نباید اجازه بدن هر چیزی که بهشون مشورت میدن که برای 2000 رأی نمیدونم این سری کارا رو انجام بدن که برادر مقابلش رو ضایع میکنه. که مایه تأسف بود واقعا این توییت که دیروز از اینا بخوندیم، تأسف شدن. خب دیگه چیه این محاسن ادب؟ دیگه چیه اقامه سنت پروردگار متعال؟ که امام سجاد میفرماد خدای شیعیان منو موفق کن. میفرماد و تعهد قادمه. تعهد معانی مختلفی داره. یک معنیش سرپرستیه، یک معنیش بازدیده، یک معنیش عهده‌دار شدنه. قادم هم یعنی کسی که از یه مسافرت یا از سفری برگشته. نظر امام سجاد اینه اگر تو میخوای آداب الهی رو پاس بداری، اقامه سنت الهی بکنی، نسبت به قادمشان، یعنی به سفر برگشتهشان. الان ملت رفته حج، درسته؟ خب این دیر ازود انشالله با عافیت برمیگرده انشالله، که خدا انشالله همشون با عافیت برگردنه، درسته؟ خب الان شما میخواید چیکار بکنید؟ برید به سمتش و خلاصه بازدیدی داشته باشید. این از نظر امام سجاد اقامه سنت الهیه. سرپرستی کردن کارو، خب الان طرف از سفر میخواد برگرده. مثال دارم میزنم، یه ذره امروزی بخوام صحبت بکنم. خب ماشینشو گذاشته تو پارکینگ. یک ماه نیست، 40 روز نیست. خب باتری ماشین ممکنه بخوابه شما همینجوری بذارید، درسته؟ این از سفر میخواد برگرده. این که شما به بازدید شخص مسافر میرید یا اگر تعهد یکی از معانیش، یعنی چی گفتم؟ یعنی سرپرستی کردن اون شخص. یعنی آقا هر از روی استارتی ماشینش بزنی چند دقیقه کار کنه، باتری شارژ بشه، نخوابه. حالا البته اینجا داخل پرانتزم یه جمله بگم، هر وقت مسافرت طولانی داشتی نمیخواد از این کارا بکنی، یکی از این سیمای باتری رو در بیارید، مثلا برید دو ماه دیگه بیارید، هر موقع اینو بس کنید باتریتون سر جاش شد. الان یه باتری مان اتمیه. تد با یک دستمال یه سر سیمو بپیچید که وقت جای مایی نخوره خدا نکرده اتصال رو کنه. درست شد؟ هیچ مشکل ندید. برید 4 روز دیگه بیارید. 2 ماه دیگه بیارید. تا میذارید با یه استارت ماشین انشاءالله روشن میشه. ولی حالا یا اصلا میخواد وقتی اون بنده خدا برگشت، خب خسته از سفر اومده میخواد بره یه دوش بگیره. قدیم که اینجوری نبود. پکیجی و تا یه دکمه اینجوری بزنی سری خلاصه آنلاین دوش داغ است و اینجوری که نبود. طرف آب باید گرم میکرد، خونش رو آب و جارو میکرد، یه ماه نبوده، سفرهای قدیم خیلی طولانی تر از الان بود، نمیدونم خونش کنارش چی میگن عنکبوت مثلا تار میبست، یه زمان اتفاق میفتاد. الان از سفر اومده یه 2 کیلو میوه دیگه بذار یخچالش، ببین الان که میخواد بیاد میخواد یه غذایی بده، یه سوری میخواد بده از حج برگشته، جایی میخواد بره هماهنگ کنه، کاری باری اینا رو بهش برس. اگه نیست که طرف از سفر اومده ما میگیم خب خدا قوت خسته نباشید، به این که صرفا نیست، سرپرستی میکند آن قادم را، اموراتش را. یعنی اون شخص قادم که از سفر برمیگرده آرامه، هیچ دغدغه‌ای نداره. بقید تمامش داره برزو کنن. اینقدر برادر دینی ما، خواهر دینی ما به گردن ما حق داره که ما اصلا فکر نمیکردیم در این ترازم باید نسبت به او اقامه سنت الهی بکنیم. ضعف خود قادمه. و کتمان اسرارهم، اسرار خود جمع سره. الان قدیم البته اینجوری بود، الان بیشتر. خب طرف یه دیوار فاصله داره با همسایش. الان که دیدی دیگه خونه‌هایی که می‌سازن یه جورایی بود کبریته، خونه 70 80 متری، طبیعتاً یه دیوار فاصله است، درسته؟ نمیدونم باور میکنید یا نمیکنید، گاهی اوقات طرف مقابل این ور دیوار نفس میکشه، این ور یه میشنه. میدونستید؟ در جمع میشتید؟ همان بپرسید. منظری که از دوستان بودن گفت این همسایه ما خب دیوار به دیوار دیگه، الان طرف تو یه طبقه 4 تا واحد درست کرده، چیکار میکنی؟ زمین که ریخته، حالا چه اسرائیل دارید اینجوری تراکم سازی کنید؟ بعد این بی‌انصاف نکرده لای این دیوار یه پشم شیشه‌ای بذاره، یه چیزایی که جلوی صوتو بگیره مثلا، هیچ، یه عایقی بذاره، سری خواسته با حداقل پول سرشو هم بیاره تمامش کنه بره. طبیعتاً وقتی خونه ها اینجوری شد، شما تو خونه جیک بزنید طرف مقابل متوجه میشه. گاهی اوقات ممکنه شما خدایی نکرده تو خونه یه حرفی زدید، العیاذ بالله عصبانی شدید، یه حرفی از دهنتون در رفت، العیاذ بالله یه اتفاقی افتاد که دوست نداشتید هر کسی از این مطلع بشه، ولی خب شرایط جوری که شد. همسایه نسبت به همسایه صندوق اسراره، چیزایی رو میفهمه به مرور زمان که هیچ کس نمیتونه بفهمه مگر یه همسایه، سالهاست با او با یه دیوار فاصله داره دیگه، درسته؟ امام سجاد میفهمد اقامه سنت الهی و اخذ به محاسن آداب الهی نسبت به برادران و خواهران ایمانی و نسبت به همسایه‌هامون لجیرانه اینه، اگر سری از اونها رو متوجه شدی کتمان کنید. حالا من علاقه مندم باز اینجا به شما عرض بکنم، برید دوباره رساله حقوق امام سجاد رو بخونید، دوباره برید رساله حقوق امام سجاد رو بخونید، کدوم قسمت رو بخونید. و اما حق الجار، حق همسایه، یه تیکش رو براتون بگم، خیلی واقعا عجیبه. فرمود اولا ولا تپسله و انسوعت لتعرفه ها، هیچ وقت جستجو نکن برای که یک بدی از او رو مثلا بفهمی. حالا اومدی و فهمید،
توجه کنید،
اومدی و فهمید. میفهمد فَإِنْ عَرَفْتَهَا مِنْهُ عَنْ غَيْرِ اِرَادَتِ مِنْكِ. میفهمد اومدیم و یه چیزی از همسایت فهمیدی غیر ارادی بود. دیدی بعضی از افراد فضول تشریف دارن میره فالگوش وای میسته ببینی چی دیدید؟ میفهمد نه غیر ارادی و همسایت که تو نشسته بودی تو خونه از تو خونه یه چیزی ازش فهمیدی. تو چیکار کن؟ حسنن حسینا، مثل یک حسن حسین باش، دژ محکم و سترن ستیرا، جوری ساتر باش آنچنان ساتری. ستیر باز داره تأکید میکنه اون ستر رو، که لو بحثت الاسنه انغا و میره لم تسل الی، که اگر افرادی بخوان با نیزه های نکتیز اون دژ رو سوراخ بکنن تا به اون بره دژ دسترسی پیدا بکنن نتونن. سر شد چی شد؟ آقا تا شدی؟ آقا جوری نگاه میکنید من نگران میشم. میدوند اگر غیر ارادی چیزی از برادر یا خواهر ایمانی فهمیدی، ان غیر ارادته، عمدن که فضولیه، حق نداشتیم دوست جو کنیم، غیر ارادی فهمیدم، من خواسته ایسی رو از شما متوجه شدم. میدوند حسنن حسینه سترن ستیرن، دژ محکمی باش که اگر یه کسی خواست اینو با اسنه با نیزه های آنچنانی این حسن تو رو سوراخ بکنه تا به اون بره حسن، یعنی اون اسراری که الان اون بره حسن قرار داده دسترسی پیدا کنه نتونه. این نظر امام سجاد. میفهمد این حقیه که همسایه به گردن تو داره و کتمان اسرارهن تا این حد. حالا طرف برای این که الان فلان بکنه هزار تا پت و پوت طرف رو میریزه رو آب، برای چی؟ برای اینکه اون زایه کنه. این فکر میکنه راه رسیدن به اون چیزی که میخواد لزومن اینه که طرف مقابلش رو حذف بکنه. خب به چه قیمتی؟ به چه قیمتی؟ یه چنان دژی باش که اگر نیزه های محکم خواستن تو رو سوراخ بکنن تا به درون تو که از این اسرار آگاهی دسترسی پیدا کنن نتونن. این نظر وجیه بزرگوار خوب است. حالا نها کنید بعضی از ما چقدر راحت اسرار ملت رو فاش میکنیم. این رنجیه. و ستر عورات هم یه حالا دیگه 28 قصد نمیرسید. و ستر عورات هم انشاءالله چند جمعه خدای مطال کمکم کنه جلسه آینده نظر شریفتون صحبت کنم. خدایا به همه ما توفیق مرحمت کن که اون چی که ولی بزرگوارت در اینجا از آداب و امامه سنت تو یاد کرد همه ما پیروز میدان قرار بگیریم به گونه که تو و ولی بزرگوار تو از خودمون راضی کنیم انشاءالله. به ولی بزرگوار خدا امام سجاد که اگه این حرفا رو نمیزد خدا وکیلی ما بلد نبودیم که صلوات و درجات.